ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد چهارشنبه 9 آبان 1397 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگوییم. نیمه شب شما در ایران بخیر. در هر کجای دیگر ایران هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری مجله نیمه شب رادیو فردا. طبق روال معمول با خبرها شروع میکنیم و سپس به گزارش‌های تحلیلی میپردازیم. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. وزیر خارجه دانمارک شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که به دنبال ناکام گذاشتن طرح سرویس امنیتی ایران برای انجام یک حمله در این کشور، سفیرش را از تهران فراخوانده است. آندرس ساموئلسون در یک نشست خبری گفت که کشورش در واکنش به اقدام ایران برای انجام این حمله تلاش می‌کند تا اتحادیه اروپا را به اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران وادار کند. وی به صراحت حکومت جمهوری اسلامی را متهم کرد که پشت این حمله قرار دارد و افزود که سفیر دانمارک از تهران فراخوانده شده است. وزیر خارجه دانمارک همچنین خبر داد که مرتضی مرادیان سفیر ایران در کوپنهاگ احضار و خیلی شفاف به او گفته شد که این مسئله تا چند اندازه مهم و غیر قابل توصیف است. پیشتر سرویس امنیتی دانمارک اعلام کرده بود پلیس این کشور یک فرد ایرانی تبار را به ظن همکاری با سرویس‌های امنیتی ایران و تلاش برای حمله بازداشت کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اتهام‌ها را تکذیب می‌کند. در همین رابطه وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اتهام تلاش ایران برای حمله به مخالفان خود را در دانمارک به آن واکنش نشان داد و به دولت این کشور تبریک گفت. مایک پومپو در توییت نوشت نزدیک به 40 سال است که اروپا هدف حملات تروریستی مورد حمایت ایران بوده است و ما از متحدان و شرکای خود می‌خواهیم تا به منظور صلح و امنیت با دامنه وسیع تهدیدات ایران مقابله کنند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده است. ایران پیشتر نیز به تدارک حمله به یک نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم شده بود و یک دیپلمات جمهوری اسلامی نیز در همین رابطه بازداشت شده است. در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از وزارت خارجه کره جنوبی خبر داد که این کشور خواستار انعطاف حداکثری آمریکا در مورد درخواستش برای معافیت شرکت‌های کره‌ای متأثر از بازگشت تحریم‌های ایران است. این موضوع را کانگ کیانگوا وزیر خارجه کره جنوبی دوشنبه شب در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکاییش مایک پومپو مطرح کرده است. دور دوم از سرگیری تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران 14 آبان ماه برقرار خواهد شد و از جمله صادرات نفت ایران را در بر می‌گیرد. مقام‌های آمریکایی گفتند که مصمماً در آن زمان صادرات نفت ایران را به صفر برسانند و این تحریم‌ها بخشی از تلاش‌های دولت دونالد ترامپ برای بازگرداندن ایران به میز گفتگو برای دستیابی به یک توافق جدید است. به نوشته رویترز، خریداران کره‌ای نفت ایران در ماه‌های اخیر از میزان خرید خود کاستند و در ماه گذشته میلادی واردات آنها از ایران برای نخستین بار از سال 2012 به صفر رسیده است. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. بازگشت تحریم‌های آمریکا چقدر چالش دسترسی ایران به دارو را جدی می‌کند؟
طبق قوانین و آیین‌نامه‌های سازمان اوپک در وزارت خزانه‌داری آمریکا مجاز است این اجناس رو به نهادهای تحریم شده من جمله سپاه پاسداران صادر نکنند.
پایان مراسم اربعین و هزینه‌های مالی سنگین این مراسم برای ایران. رئیس جمهوری آمریکا خواستار سلب حق شهروندی از کودکان مهاجر متولد آمریکا شد.
قانون میگه که اگر شما در خاک آمریکا به دنیا اومدین، سیتیزن آمریکا محسوب میشید.
احتمال حضور بانوان ایرانی در مسابقه پایانی لیگ قهرمانان آسیا در تهران. خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی هم از دیگر بخش‌های این مجله خواهد بود. در آستانه اجرایی شدن موج دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران که عمدتاً بخش نفت و گاز را هدف قرار داده، کره جنوبی از آمریکا خواسته تا با اعطای معافیت برای این کشور اجازه دهد تا همچنان بتواند مشتری نفت ایران باشد. درخواست کره جنوبی از آن بابت اهمیت دارد که این کشور به لحاظ سیاسی نیز همبستگی‌های زیادی با ایالات متحده دارد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
کره‌ای‌ها حتی تا ضرب الاجل 13 آبان منتظر نماندند. از ماه قبل میلادی خرید نفت از ایران از سوی کره جنوبی متوقف شد. اما یک ماه پس از آن تصمیم، حال وزیر خارجه کره جنوبی در گفتگو با همتای آمریکایی خود درخواست کرده تا این کشور مشمول حداکثر انعطاف پذیری آمریکا شود و با معافیت ایالات متحده بتواند باز از ایران نفت خریداری کند. رویترز در گزارش خود دلیل این درخواست کره جنوبی را گرانتر بودن نفت جایگزین با نفت ایران برای این کشور عنوان کرده است. ایران در سالهای اخیر که با مشکلات و محدودیت‌های تحریم‌ها بر سر فروش نفت خود دست و پنجه نرم کرده، با اعطای تخفیف‌های قابل توجه توانسته بازار نفت خود را حفظ کند. منصور کشفی، کارشناس نفتی در تگزاس آمریکا، می‌گوید این تخفیف‌های نفتی سابقه طولانی دارند.
جمهوری اسلامی از حدود 3 سال پیش که اون تحریم‌های اول برداشته شد، به عنوان این که میخواد بازارهای خودشو به دست بیاره، به این بهانه که من یه تخفیف‌های جزئی میدم شرکت‌هایی که میخوان نفت ما رو بگیرن. از اون موقع شروع کرد به حدود 5 دلار 6 دلار بر هر بشکه نفت تخفیف داد. رسمی هم بود، همه میدونستم، و حالا هم حتی حاضره که نفت خودشو اگه با نفتکش‌های ایران که تحویل بده به کشوری، هزینه حمل رو ازشون نگیره. این اختلاف بسیار بزرگیه که میفته حدود 10 تا 12 دلار برای هر بشکه.
اما تخفیف‌های نفتی به خریداران یکی از روش‌های نگاه داشتن این مشتری هاست. شیوه های دیگری هم برای جذب و نگاه داشتن خریداران وجود دارد، هرچند که همچنان مقام های آمریکایی بر صفر کردن میزان صادرات نفت ایران اصرار می‌ورزند. به گفته امید شکری، تحلیلگر امنیت و سیاستگذاری انرژی در واشنگتن، صفر کردن میزان صادرات نفت ایران ناممکن خواهد بود.
در بازه زمانی کوتاه مدت و حتی میان مدت احتمالی که صادرات نفت ایران به صفر برسه در اثر تحریم ها خیلی کم هستش. ولی مسئله مهمتر صحیح که امروز ایران در بازار منطقه و بازار جهانی از دست به درسه تحریم ها، امکان بازیابی اون پس از تحریم ها بسیار مشکل خواهد.
نصیر شیرخانی، تحلیلگر نشریه نفتی آپستریم در لندن، نیز معتقد است که صادرات نفت ایران از پس تحریم های آمریکا علیه ایران به صفر نخواهد رسید.
100% پالایشگاه‌های چینی و هندی دنبال این هستند که تخفیف خوبی از ایران بگیرن و واردات نفتشون از ایران ادامه بدن. حالا ممکنه مثلا مقدار صادرات نفت ایران کلا به هند و چین یه مقداری پایین بره، ولی قطع نخواهد شد. اصلا امکانی که به صفر برسه وجود نداره. اگر واقعا این تحریم‌ها پشتیبانی سازمان ملل متحد می‌داشت، قضیه فرق می‌کرد. ولی الان وارد کنندگان چینی و هندی میتونن بگن که شما دارین زور میگین. اگه واقعا تحریم‌ها مال سازمان ملل بود، ما پیروی می‌کردیم، ولی در غیر این صورت نمی‌کنیم.
سارا بازوبندی، اقتصاددان در فرانکفورت آلمان، به برخی از شیوه‌های استفاده شده ایران برای فروش نفت خود در دوره گذشته تحریم ها اشاره می کند.
چند وقت پیش وزیر نفت یه فراخوانی داد و مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که ما بخش خصوصی رو داریم دعوت می کنیم که بیاد مشارکت کنه، نفت و بخش خصوصی از ما بخره و به این ترتیب دولت کمک کنه برای دور زدن تحریم ها. اصولا هدف از این قضیه این هست که شرکت هایی رو که شامل تحریم های نفتی آمریکا نمیشن در معاملات نفتی دخالت بدن، که به این وسیله دولت بتونه اون شرکت های خصوصی رو بکنه طرف قرارداد شرکت های خارجی، به جای اینکه شرکت ملی نفت مثلا طرف قراردادش باشه، شرکت های دولتی طرف قراردادش باشن، که اینها همه در لیست تحریمی های آمریکا هست. یعنی در واقع این قدم اولیه‌ای هست برای دور زدن تحریم ها. مشابه این کار هم زمان دور قبل تحریم ها انجام شده بود. یکی از کسانی که خیلی در این قضیه دخیل بود و خب سرنوشت و سرانجام نسبتاً بعدی هم نصیبش شد در نهایت، بابک زنجانی بود.
در این حال فروش نفت به بخش خصوصی از طریق بورس انرژی نیز گزینه جدید ایران برای دوران بازگشت تحریم هاست. سارا بازوبندی، اقتصاددان ساکن فرانکفورت آلمان، درباره این شیوه جدید نیز نظراتی دارد.
حجم 300 هزار بشکه حجم چندان قابل توجهی در رقم کل صادرات ایران نیست. گویا خب به هر حال این اولین محموله بودی که به بازار ارائه شده، شاید به عنوان تمرین بشه مثلا بهش نگاه کرد، شاید بعداً افزایش پیدا کنه. به هر حال می‌بینیم وقتی که شرایط سخت اقتصادی و شرایط تحریم‌های شدیدی به این شکل هست، هر 10,000 تا بشکه هم به هر حال یک رقمی میشه برای خودش. ایران در اوج تحریم‌های دور قبلی صادراتش به 80,000 بشکه در روز رسیده بود. اگه قرار باشه این دوباره رقم صادرات به یه همچون میزان سقوط بکنه، خب 300,000 بشکه خودش میشه یه چیز تقریبا حدود نصف اون میزان، رقم تعیین کننده میشه برای ایران.
اما همونقدر که ایران در زمینه دور زدن تحریم‌ها تجربه کسب کرده، در مقابل آمریکایی‌ها نیز برای مقابله با این اتفاقات خود را آماده کردند. چندی پیش روزنامه فاینانشال تایمز به خاموش کردن سیگنال‌های رهگیری نفتکش‌ها و جابجایی نفت در میان دریا برای ردیابی نشدن محموله‌های نفتی ایران به عنوان شیوه‌های در دسترس این کشور برای فروش و صادرات نفت اشاره کرده بود. مهدی ورزی، تحلیلگر بازار انرژی و کارشناس امور نفتی در لندن، نیز به این شیوه‌ها اشاره دارد و به رابطه استراتژیک ایران و برخی خریداران عمده نفتش تأکید می‌ورزد.
هند یک رابطه سوقجشی با ایران داره. مثلا بندر چاهبهار داره روش کار می‌کنه، تحصیلات زیادی اونجا فراهمه و فکر نمی‌کنم هند حاضر باشه واردات نفتی رو به صفر برسونه. و باسم به نظر بنده چین حاضر نخواهد شد واردات نفت از ایران رو به صفر برسونه. امید ایران به این دو تا کشور بزرگ بسته شده. تجار هستند در دنیا و بعضیا ممکنه حاضر باشند نفت ایران رو در اقیانوس مثلا منتقل کنند، از نفتکش به نفتکش بفروشند بدون اینکه مبدا نفت اصلا معلوم بشه. این کار ایران اگه خاطرتون باشه زمان آقای اوباما این کار کرد و ایران میتونه از یک راههایی به طور غیر رسمی به چند تا از بشکه در روز صادر کنه.
نصیر شیرخانی، تحلیلگر نشریه نفتی آپستریم در لندن، نیز برای این تحلیل که صادرات نفت ایران صفر نخواهد شد نشانه ها و اشاراتی دارد.
اگر واقعا ایران نابگان حمل نفت خام نداشت، میتونیم بگیم که خب شرکت‌های بزرگ کشت ایرانی نمیخوان نفت ایران رو ببرن به مصرف برسونن، ولی ایران دارای نابگان بسیار موثری هستش در حمل و نقل نفت خام و میتونه از طریق اون نابگانش نفت خودش رو به مشتریاش برسونه. از طرف دیگه هم قبلا برای ایران مشکل بود که پوشش بیمه‌ای فراهم کنه، ولی به خاطر سالیان مدیدی که ایران تحت تحریم بوده اینا تونستن راهی رو پیدا بکنن و به خاطر اون تخفیفی که از ایران خواهند گرفت و به خاطر این که میتونن در مقابل نفت حتی به ایران کالا بفروشن، این برای اونا جذاب هستن، به واردات نفت ایران ادامه خواهند داد.
کارشناسان میزان فروش نفت ایران پس از اعمال تحریم ها را رقمی بین 800,000 تا 1,000,000 بشکه در روز ارزیابی میکنند. اما نکته قابل توجه دیگر، زیرزمینی و غیر شفاف شدن اقتصاد ایران از پس تلاش برای دور زدن تحریم هاست. ریسکی بزرگ، دست کم به اندازه از دست رفتن بخشی از درآمدهای نفتی.
صادرات و فروش نفت ایران پس از اعمال تحریم های جدید آمریکا چه سرنوشتی خواهند داشت؟ گزارش همکارم آرش حسنیا بود. همچنان موضوع تحریم ها رو پی میگیریم. این بار چالش دارو رو مد نظر قرار دادیم در گزارش پیش رو. دسترسی به دارو یکی از چالش‌های این روزهای شهروندان ایرانی است. این مایحتاجی که برای زندگی مردم حیاتی است، اگرچه در فهرست تحریم‌ها قرار ندارد، اما با بازگشت تحریم‌ها دسترسی به آن با مشکل روبرو شده است. اما چالش دسترسی به دارو موضوعی چند وجهی است که شرایط تحریمی تنها دلیل آن نیست. همکارم هانا کاویانی نگاهی داره به همین چالش.
حال که کمتر از یک هفته به بازگشت بسته دوم تحریم‌های آمریکا مانده، مقام‌های جمهوری اسلامی سعی می‌کنند به شهروندان اطمینان دهند که مشکلی در زمینه تأمین نیازهای مردم از جمله دارو وجود ندارد. در روزهای اخیر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری گفته دولت منابع ارزی و ریالی لازم را برای تأمین دارو و نیازمندی عمومی مردم در اختیار داشته و آنها را به مقدار زیادی تهیه کرده است و هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی هم در همایش بیمه سلامت پیامی مشابه داشت.
در همین 5-6 ماه جوری تجهیز کردیم که آمریکایی‌ها فکرش هم نمی‌کردن از کجا ما داریم تجهیز می‌کنیم. خب به هر حال نفتمون داریم میفروشیم، حمل و نقلمون داریم انجام میدیم، مردم ایران با اطمینان بدونن که هیچ اتفاق جدیدی در 13 و 14 آبان ماه که آمریکایی‌ها میخوان اعلام بکنن تحریم‌های مرحله دوم برگشت اتفاقی نمیفته.
اما گزارش‌ها از سطح شهرهای مختلف ایران در زمینه دارو متفاوت است. روزی نیست که کاربری در شبکه‌های اجتماعی از کمبود یا نیاز به دارو در شهر یا روستای خود ننویسد. حسن نایپاشم در وین پایتخت اتریش پزشک و فعال حقوق بشر است. او میگوید تجربه مشابه دوره پیشین تحریم‌های سخت علیه ایران و تأثیر آن بر دسترسی مردم به دارو بار دیگر در حال تکرار شدن است.
بیماران من که خانواده های بیمار دارن در ایران الان مراجعه میکنن و خب از طریق خصوصی که به مراتب در واقع قیمت‌های بالایی رو هم داره سعی میکنن که دارو تهیه بکنن و بفرستن و خیلی از مواقع داروهای به یه معنی عادی و معمولی هست، یعنی بحث داروهای بسیار گران بیماری های خاص نیست، حتی داروهای بیماران فشار خونی یا قندی رو در خیلی از مواقع شاهد هستیم که در ایران نیست. میدونید که به خاطر مسئله آغاز تحریم به اصطلاح بالا رفتن قیمت ارز در شهرهای اطراف کشور و هر مناطق مرزی بسیار داروخانه ها عملا از دارو تهی شده بودن برای یه مقطع، الان سهمیه تعیین کردن برای دادن داروها به بیماران به خاطر اینکه از کشورهای مرزی شهروندان کشورهای دیگر می آمدند و داروخانه ها رو عملا خالی می کردن به خاطر قیمت مناسب تر دارو در ایران.
دارو و تجهیزات پزشکی در فهرست تحریم هایی که بر ایران اعمال می شود جایی ندارد. آمریکا دارو را از جمله اقلام بشردوستانه می‌داند و می‌گوید شامل استثناءاتی می‌شود که باید مسیر رسیدن آنها به ایران تسهیل شود. اما به نظر می‌رسد این اظهار نظر مقام‌های ارشد آمریکایی برای بانک‌هایی که با ایران باید تبادلات مالی داشته باشند کافی نیست. در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌های غربی از ایران، نشریه کریستین ساینس مانیتور در گزارشی از تهران به این موضوع پرداخته است. در این گزارش مدیر اجرایی بنیاد محک که یکی از مهم‌ترین نهادهای خیریه در زمینه کودکان مبتلا به سرطان در ایران است می‌گوید هیچ شرکتی و هیچ بانکی نمی‌خواهد در عملیاتی دخیل باشد که نام ایران در آن آمده، چرا که نمی‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس امور تحریم در واشنگتن، قانون وزارت خزانه‌داری آمریکا در این زمینه را اینگونه توضیح می‌دهد.
صادرات مواد کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی طبق قوانین و آیین‌نامه‌های سازمان اوفک در وزارت خزانه‌داری آمریکا مجاز است، به شرطی اینکه اون اشخاص آمریکایی که صادر می‌کنن این اجناس رو به نهادهای تحریم شده من جمله سپاه پاسداران یا نیروی مسلح صادر نکنن و با نهادهای تحریم شده هم کار نکنن، به فرض نهادهای مالی که ممکنه این هزینه‌ها رو پرداخت کنند و نهادهای حمل و نقل که ممکنه این اجناس رو به ایران برسونن. با توجه به این، با اینکه این صادرات مجاز هستن فقط با توجه به شرایط خیلی محدود، باز با توجه به اینکه بانک‌ها خیلی نگران، بانک‌های بین‌المللی خیلی نگرانه که یه وقتی ممکنه از قانون تحریم آمریکا عدول کنن، خیلی‌هاشون ریسک‌پذیر نیستن و به این دلیل از اینطور معاملات صرف نظر می‌کنن.
اما تحریم تنها یک جنبه چالش دستیابی به دارو در ایران است. گزارش‌هایی که از ایران مخابره می‌شوند بعضاً به مسائلی چون قاچاق و احتکار دارو می‌پردازند. در یکی از نمونه گزارش‌هایی که اخیراً از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، خبرنگاری به صورت پنهانی از بازار موازی داروفروشان در خیابان‌های تهران و در مقابل داروخانه‌های بزرگ شهر سوال می‌کند.
آقا قرص مادوفار داری؟
دارم. آره مادوفار هم دارم.
چطور بسته می‌خوام؟
120 تومن می‌خواد.
250 می‌خوام، فقط تاریخ مالیش داشته باشه دیگه.
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در همین گزارش تلویزیون روند اقدام این فروشندگان خیابانی دارو را اینگونه توضیح داده است.
شبکه‌ای هستن، شبکه مافیایی که به محض اینکه اطلاع پیدا میکنن بر فرض مثال یه دارویی که تو بازار کمه بعد در سطح داروخانه ها توزیع شده، نسخه به دست دیگه کل داروخانه معمولا پخش میشن، اون نسخه رو تحت داروخانه ها جمع میکنن. متاسفانه خب هستن که نسخه های جعلی میزنن، مهر جعلیه که ما کارشناس نیستیم که بتونیم تشخیص بدیم واقعا این اسناد جعلی.
حال چه تحریم، چه سوء مدیریت و یا احتکار دلیل کمبود دارو در ایران باشد، این مردم شهرها و روستاهای مختلف هستند که با بروز یک بیماری در این چرخه طاقت فرسا قرار می‌گیرند و نمی‌دانند چگونه دوای درد خود را فراهم کنند. در این میان این روسا هستند کسانی که از تخصیص تحصیلات گسترده برای زائران اربعین و از جمله فرستادن میزان قابل توجهی دارو برای این زائران انتقاد می کنند. از جمله کاربری که روی توییتر نوشته متوجه نمی شود چرا زائران با عرض دولتی برای دعا کردن برای شفای بیمارانی به کربلا می روند که نمی توانند داروی مورد نیاز خود را در ایران با عرض آزاد پیدا کنند.
بازگشت تحریم‌های آمریکا چقدر چالش دسترسی ایران به داروها را جدی می‌کند؟ گزارش همکارم هانا کاویانی بود.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 20 دقیقه بامداد و وقت تهران هست. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقایون مسئولین جمهوری اسلامی ایران، ترکیه بزرگترین فرودگاه جهان رو افتتاح کرد. ما حرفی از بزرگ کوچیکیش نداریم. فقط میخوام بگم که ستونای سقفش رو هم زد و ستوناش هم سیمانی نیست مثل فرودگاه امام تهران. فرودگاهی بسیار زشت با ستونهای سیمانی که آدم چندشش میشه واقعا و یاد زندانهای قرون وسطا میفته. یک نگاه به فرودگاه ترکیه بیاندازید. یکی از زیباترین فرودگاه ها، ساختمانهای سقفش و ستونهایی که درش به کار رفته. ترکیه یک قطره نفت و گاز طبیعی هم نداره و ببینید چجور کشورشون رو زیبا با آخرین تکنولوژی و مدر می سازن. و این یک درسی باشه برای شما که بدونید که مدیریت ندارید، چه با پول چه بی پول. واقعا خجالتش برای حکومت مثلا جمهوری اسلامی ایران است.
علی خامنه ای رهبر مسلمین جهان میگه که ما از نظر اقتصادی هیچ مشکلی نداریم. من باید بهشون یادآوری کنم که این حرف رو نزن، چون امامتون همون که صدق سریع همون بابا شما الان دارین کشور رو چپاول میکنین، مردم رو به این روز سیاه کشیدین، مگه یاد رفته اون گفت اقتصاد مال خره؟ پس نه این حرف رو نزن. وقتی این حرف رو میزنی یعنی که تو همون چیزی هستی که امامتون گفته دیگه، چون اقتصاد مال خره دیگه. تو نباید راجع به اقتصاد بحثی حرفی چیزی اظهار نظری بکنی.
میخواستم بگم خدایش خیلی ظلمه با این قوانین قرون وسطایی مردم را بخوان اینطوری اذیت بکنن. مثلا کارگر کارخونه را به 110 ضرب شلاق محکوم کنن، یا اینکه معلم را مثلا فرض کن، معلمی که در هر کشوری جایگاه خیلی بزرگی داره چون به هر حال حمل کننده فرهنگ هر کشوره به نسل جدید، بخواد محکوم به شلاق بشه. اون هم از طرف کی؟ اون هم از طرف کسانی نوک صادر میشه که بویی از نه پیشرفتی بردن نه بویی از انسانیت بردن. به قول خودشون یک کتابی دارن که 1400 سال از عمر این کتاب میگذره و باید قوانین این کتاب رو بر قرن 21 اجرا بکنن. و در این ملت
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما پس از 10 روز ورود و خروج مسافران کربلا، رسانه ها از پایان این مراسم در شهر کربلای عراق خبر دادند و در ایران هم خبر از شلوغی جاده هاست و هجوم مردم برای بازگشت به کشور. جزئیات بیشتر رو از همکارم رویا کریم مجد بشنویم.
میگویند تا ظهر روز اربعین 15 میلیون نفر به مرقد امام سوم شیعیان رفتند. 15 میلیون نفری که کمتر از 2 میلیون نفر آن مسافران ایران بودند، 2 میلیون غیر ایرانی بودند و 11 میلیون نفر عراقی از شهرهای مختلف به این حرکت مذهبی پیوستند. اما در ایران رسانه‌های نزدیک به حکومت بیش از هر کشور شیعه دیگری به تبلیغ این سفر پرداختند. سفری که این بار برای کمک به آن 17 میلیارد تومان از بودجه سالانه دولت تخصیص داده شده، 10 میلیارد تومان شهرداری تهران کمک کرده و هیچ کس آماری از کمک‌های سایر نهادها و ارگان‌های حکومتی به این سفر ندارد. محمد جواد اکبر این دین‌پژوه ساکن فرانسه میگوید همین بنیان حکومتی سفر اربعین سبب شده که زائران ایرانی با سوالات بیشتری روبرو باشند.
اگر نگاهی به ترکیب جمعیتی که رفتند به سمت کربلا و پیوستند به راهپیمایی اربعین بکنیم، میبینیم که از نقاط مختلف سرزمین‌های شیعی توش شرکت کردند. اما این حساسیت‌ها در جامعه ایرانی داره شکل میگیره. بقیه به صورت یک اتفاق معنوی بهش نگاه میکنند، اما در جامعه ایرانی انبوهی از تشکیک ها و تردید ها هم درباره پشتیبانی مالی از این سفر وجود داره توسط حکومت، هم توسط کسانی که میپیوندند با برخی از عناوین به این سفر، هم نتایجی که میخوان ازش بگیرن. به گمان من بخشش برمیگرده به این که باید تفکیک کرد بین جریان مدنی و جریان حکومتی و دولتی. یعنی بقیه کشورها اگر به زیارت امام حسین میرن شیعیانشون، به عنوان یک حرکت شخصی، یک جریان مدنی و خودجوش میپیوندن به این ماجرا. اما وقتی پشتیبانی دولتی و حکومتی با اهداف مشخص از طرف یک کشور میاد پشت ماجرا، اون وقت است که تشکیک ها و تردید ها شروع میشه.
تنها یک روز پیش از فرار رسیدن روز اربعین، احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داده که 18-35% مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. در روزهای منتهی به این روز نیز در شبکه‌های اجتماعی از راهپیمایان خواسته شده که در مسیر سفر زیارتی خود سری نیز به مناطق زلزله زده کرمانشاه بزنند، مناطقی که گفته شده در آستانه زمستان هنوز 40% مردم آن در چادر زندگی میکنند. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه هم معتقد است که این اخبار برای مسئولان جمهوری اسلامی اهمیتی ندارد.
از سال 88 جمعیت حاضر در این راهپیمایی رو از 40,000 نفر مثلا میلیونی کردند. در همین بازه زمانی وقتی نگاه میکنیم، مثلا تورم، رکود و مشکلات اجتماعی سیاسی حاکم بر کشور هم چندین برابر افزایش پیدا کرده، یا مثلا قدرت پول ملی از همین ابتدای سال جاری تا همین لحظه چند صد درصد کاهش پیدا کرده. پس میبینیم این قدرت بسیج کنندگی بیشتر برای نمایشه، نه در خدمت حل مشکلات مردم. چرا؟ چون حاکمیت یک حاکمیت ایدئولوژیک هستش و در یک حاکمیت ایدئولوژیک بیشتر از این که به حل مشکلات واقعی مردم توجه بشه، به همین ظواهر بسنده میشه.
حسین ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین وزارت کشور اعلام کرده هزینه خدمات درمانی سرپایی که در طول مسیر راهپیمایی تنها در سال گذشته ارائه شده 20,000 میلیارد تومان بوده و تنها در یکی از استراحتگاه‌ها که هیئت‌های مذهبی شاهرود آن را اداره می‌کنند گفته شده که هر روز 24,000 وعده غذا میان مسافران توزیع می‌شود. اما آن سوی ماجرا هم خبرهای غیر رسمی از میزان بالای قاچاق و مصرف مواد مخدر، بیمار شدن مسافران به دلیل پرخوری، بالا رفتن آمار روابط جنسی در زمان این کارناوال مذهبی، رها شدن افراد بیمار و ناتوان در مسیر راهپیمایی، رواج اسکناس‌های تقلبی ایرانی و ده‌ها خبر دیگر منتشر شده است. خبرهایی که به گفته محمد علی توفیقی برای رسیدن به مقاصد اصلی جمهوری اسلامی نادیده گرفته می‌شود.
بحث رقابت‌های مذهبی و نوعی فرقه گرایی هستش که از ابتدای انقلاب جمهوری اسلامی متاسفانه به دنبالش بوده. کشورهای دیگر هم متاسفانه در این رقابت و در این بازی ایران سهیم شدن. به طور مشخص میشه این حرکت رو نوعی رقابت مذهب شیعه با عربهای سنی یا عربستان سنی که به نوعی پرچمدار این قرائت از اسلام هستش به حساب آورد، ما یادمون هستش که آقای خمینی قصد داشت در جریان حج با اون راهپیمایی براءت از مشرکین یک نوع قدرت نمایی ایدئولوژیک از همین اسلام و از همین قرائت شیعی ولایت فقیهی رو به نمایش بذاره که خب هیچ وقت موفق نشدن.
محمد جواد اکبر این اما این تلاش جمهوری اسلامی را حرکتی ناکام میداند.
من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی میتونست سیاست خارجی و روابط بین المللیش رو در سطح کلان منسجم پیش ببره، حرکت اربعین میتونست خدمت بزرگی به پاره ای از اهداف جمهوری اسلامی بکنه. اما من اون سیاست خارجی کلان رو منسجم نمیبینم. یعنی شما از طرفی این جمعیت عظیم رو ساپورت میکنید و میخواید بگید این قدرت شیعه است، اما در دیپلماسی عملا هر جا پا میگذارید تصویری که پس از ورود شما به اون منطقه جلوی چشم جهان گذاشته میشه که کار رسانه ها هم نیست، مستند به نتایج رفتاری که شما در منطقه داشتید، عملا شکست و ناکامی شما رو نشون میده. تا بخش های ناکام و فشل سیاست خارجی ایران درست نشه، چنین حرکتی حتی با این دامنه ارضا نمی‌کنه توقعات جمهوری اسلامی رو.
نگاهی به خبرگزاری‌های خارجی اما نشان می‌دهد که با همه تلاش‌های ایران برای آنچه پرشور برگزار شدن راهپیمایی اربعین می‌خواند، این کشور عراق است که همه سهم اعتبار و مدیریت این حرکت مذهبی را از آن خود می‌کند. خبرگزاری فرانسه نوشته است آنچه که بیش از هر چیز در این مراسم به چشم می‌خورد، تأمین امنیت میلیون‌ها زائر است که از کشورهای مختلف به عراق آمدند تا خود را به شهر کربلا برسانند.
گزارش همکارم رویا کریمی مج بود از پایان مراسم اربعین و هزینه های سنگین مالی این مراسم برای ایران.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما میرساند.
تقریبا به نیمه های مجله نیمه شب رسیدیم. فرصتی است نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. نخست وزیر دانمارک روز سه‌شنبه به اخبار مربوط به تلاش ایران برای ترور مخالفان حکومتش در خاک این کشور واکنش تندی نشان داد و گفت که این موضوع را در اتحادیه اروپا مطرح می‌کند. وزیر خارجه آمریکا در توییتی نوشته نزدیک به 40 سال است که اروپا هدف حملات تروریستی مورد حمایت ایران بوده و ما از متحدان و شرکای خود می‌خواهیم تا به منظور صلح و امنیت با دامنه وسیع تهدیدات ایران مقابله کنند. وزیر خارجه دانمارک شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که به دنبال ناکام گذاشتن طرح سرویس امنیتی ایران برای انجام یک حمله در این کشور، سفیرش را از تهران فراخوانده است. پلیس دانمارک دستگیری یک شهروند نروژی ایرانی در آن کشور را به اتهام طراحی حمله به گروه رهبر گروه الاهواز در دانمارک تایید کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهامات پلیس دانمارک در مورد عملیات نافرجام علیه یکی از مخالفان حکومت ایران در آن کشور را قویاً تکذیب کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعتراض به آنچه ربودن هاشم خواستار فعال صنفی معلمان نامید، اعلام کرد که عقلانیت و درایت نزد مسببین این عمل در قوه قضاییه و نیروهای امنیتی جایی ندارد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه‌ای صدور احکام زندان به مدت 24 سال و 1110 ضرب شلاق برای 15 کارگر کارخانه هپکو عراق را محکوم کرد. و خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از وزارت خارجه کره جنوبی خبر داد که این کشور خواستار انعطاف حداکثری آمریکا در مورد درخواستش برای معافیت شرکت‌های کره‌ای متأثر از بازگشت تحریم‌های ایران است. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کارزار انتخاباتی سال 2016 وعده برقراری قوانین دشوار مهاجرتی و حتی ایجاد دیوار در بخشی از مرز ایالات متحده و مکزیک را داده بود. وی اکنون در اظهاراتی کم سابقه قانون اساسی آمریکا را هدف قرار داده و قصد دارد طی فرمانی به دشوار کردن امکان اعطای شهروندی به خارجیان بپردازد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار لغو حق شهروندی برای کودکان مهاجرانی شد که در آمریکا متولد می‌شوند. این در حالی است که حق شهروندی برای کودکانی که در آمریکا متولد می‌شوند در اصل 14 قانون اساسی آمریکا تضمین شده است. با این حال دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه تلویزیونی HBO اظهار داشت که مشاورانش به او گفتند رئیس جمهوری می‌تواند با صدور فرمان اجرایی این حق را از کودکان مهاجران متولد آمریکا سلب کند. آقای ترامپ پیش از این هم در موقعیتی دیگر به انتقاد از قوانین مهاجرتی آمریکا پرداخته و گفته بود:
می‌بینید در مرزها چه خبره؟ می‌بینید چه قوانین مهاجرت بدی از این دموکرات‌ها به ما ارث رسیده که الان احمقانه‌ترین قوانین مهاجرتی دنیا رو داریم؟
علی میرحسینی، وکیل متخصص امور مهاجرتی ساکن اورنج کانتی در کالیفرنیا آمریکا، در مورد میزان موفقیت احتمالی آقای ترامپ در لغو حق شهروندی کودکان متولد شده مهاجران در آمریکا به رادیو فردا میگوید:
ایشون در مورد یک اگزیکیتیو اوردر صحبت میکنن و اگر این کارو بکنن 100% این به سوپریم کورت خواهد رفت و سوپریم کورت این قانون رو رد خواهد کرد و اجازه نمیده که ایشون بتونن یه همچین کاری رو انجام بدن. برای من شکی در این نیست. قانون خیلی ساده است. قانون میگه که اگر شما در خاک آمریکا به دنیا اومدین سیتیزن آمریکا محسوب میشید.
دولت آقای ترامپ که یکی از وعده‌های انتخاباتیش جلوگیری از ورود مهاجران به آمریکا بود، همچنین در اقدامی جنجالی کودکان مهاجران غیرقانونی و پناهجویان را از خانواده‌هایشان جدا کرده و در اردوگاه‌های کودکان اسکان می‌دهد. کاوه موسوی، متخصص حقوق بین‌الملل و حقوق بشر ساکن بریتانیا، در مورد این گونه اقدامات دولت آقای ترامپ انگیزه‌های سیاسی را دخیل می‌داند و به رادیو فردا می‌گوید:
گذشته از مغایرت صریح ادعای آقای ترامپ با اصل 14 قانون اساسی آمریکا که این روشن بحث حقوقی است که میشه کرد ولی چه جاش دیگه اینجوریست، امروز تصادفی نیست که این ادعاها داره میشه از طرف آقای ترامپ. انتخاباتی 5-6 روز دیگه هست و آقای ترامپ متوجه شده که این شعارهای ماورای افراطی طرفدارانش رو به هیجان میندازه و وادارشون میکنه که بیان پای صندوق رای. و الان این انتخابات به قدری حیاتی است که عده‌ای صاحب نظر در ایالات متحده و در جاهای دیگه معتقدند اگر حزب دموکرات که حزب مخالفین دونالد ترامپ هستند مجلس نمایندگان در این انتخابات چند روز به دست نیارن، شاید این آخرین انتخابات پرمحتوا و پرمعنی که در دموکراسی امریکا خواهد بود ممکنه باشه. از این نظر آقای ترامپ هم میفهمه که وضع بسیار اضطراریه و باید با شعارهای ماورای افراطی تشویق کنه که طرفدارانش پای صندوق رای بیان.
اقدامات دولت آقای ترامپ علیه مهاجران در حالی صورت میگیرد که پیش از این هم یک مقام ارشد نظامی آمریکا روز دوشنبه 7 آبان گفت 5200 نیرو برای تشدید تدابیر امنیتی به مرز مشترک با مکزیک اعزام خواهند شد. به گزارش رویترز، جنرال ترنس اوشاهنسی، رئیس ستاد فرماندهی شمالی ارتش آمریکا، روز دوشنبه تاکید کرد که پیش از این 800 نیرو به مرز مکزیک اعزام شده اند. اقدام آمریکا برای اعزام نیرو به مرز مکزیک برای جلوگیری از ورود هزاران پناهجو از کشورهای گواتمالا، هندوراس و السالوادور به خاک آمریکا است که هم‌اکنون به سمت مرزهای آمریکا در حرکت هستند. به گزارش اسوسییتد پرس، در حالی که این کاروان پناهجویان از آمریکای مرکزی به آهستگی در حال حرکت به سمت آمریکا است، شمار افراد حاضر در این کاروان در حال کاهش است. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در حساب کاربری توییتر خود با اشاره به حرکت کاروان هزاران نفری از آمریکای مرکزی در مکزیک نوشته است: هیچ کس پذیرفته نخواهد شد شد مگر اینکه از طریق قانونی اقدام کند. سخت تر کردن قوانین مهاجرتی آمریکا و همچنین ساخت دیوار در مرز مکزیک و آمریکا یکی از قول‌های اصلی دونالد ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی وی در سال 2016 بود. در همین خصوص فروردین ماه گذشته به دنبال مخالفت کنگره با پشتیبانی کامل مالی برای ساخت این دیوار، دونالد ترامپ به گارد ملی فرمان داد تا برای حفظ امنیت مرز آمریکا در 4 ایالت این کشور وارد عمل شوند. حال نیز با آغاز این موج مهاجرت به سمت آمریکا انتظار می‌رود که مهاجرت غیرقانونی نقشه مهمی در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در 15 آبان ماه باشد. انتظار می‌رود که جمهوری‌خواهان از این موج مهاجرت به عنوان شاهدی برای لزوم کنترل بیشتر مرز آمریکا و مکزیک استفاده کنند. رویترز می‌گوید آقای ترامپ و سایر جمهوری‌خواهان تلاش کردند از این موضوع برای تبلیغات سیاسی در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا بهره برداری کنند. در انتخابات میان دوره‌ای که روز 6 نوامبر برگزار می‌شود، سرنوشت مجلس قانون‌گذاری آمریکا که اکنون در کنترل جمهوری‌خواهان هستند، مشخص خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما در اینجا باز هم به چند پیام تلفنی گوش میکنیم و بعد هم میپردازیم به دو خبر که یکیش گفتگوی ورزشی است و بعد هم خبرهای ورزشی رو تقدیم شما خواهیم کرد.
من از دستاندرکارهای رادیو فردا خواهش میکنم که در ارتباط با فرشید حکی بیشتر اطلاع رسانه بکنم. مؤکدن از شما میخوام واقعا، چون این انسانو حکومت اسلامی از روی استیصال و ترس سرنگونی از بین رفت که از مردم ایران چشم زهر بگیره.
هموطن عزیز، ناله و گریه و فریاد من و تو و افشای این همه دزدی ها و جنایت سران هزار فامیل کاری نکرده و نمی کند. فقط همبستگی من و تو و تکرار تجمع ما در آزادی تهران مثل سال 57 کارساز است. اما نه فقط یک روز و دو روز. با ادامه تا حقمونو بتونیم بگیریم از این جنایتکارا.
ای کوروش کبیر، ای پدر مهربان، ای نویسنده منشور حقوق بشر در دنیا، ای پدر مقدس، برای عقیده‌ات که همانا گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک که در آن خدا را می شود دید و احساس کرد، حاضرم جانم را بدهم تا جرقه نوری برای صلح جهانی باشم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان روز سه‌شنبه اعلام کرد که تمهیدات لازم برای حضور بانوان در بازی برگشت لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تهران پیش بینی شده و تنها مجوز این کار باید از سوی برخی نهادها صادر شود. این سخنان در حالی است که پیشتر دادستان کل ایران نسبت به حضور بانوان در ورزشگاه‌های فوتبال به شدت هشدار داده است. بازی برگشت دو تیم پرسپولیس ایران و کاشیمای ژاپن در فینال لیگ قهرمانان آسیا قرار است شنبه 19 آبان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با پیام یونسیپور، روزنامه نگار ورزشی در اتریش، و نخست از او پرسیدم که دلیل موافقت مقامات ایران با احتمال حضور بانوان در ورزشگاه دلیلش چه میتواند باشد؟
100% فشار بیرونیه. از سال 1361 که مدیریت مجموعه ورزشی شیرودی نخستین بار تصمیم گرفت که درهای ورزشگاه رو به روی بانوان باز نکنه و گزینشی مردها فقط وارد ورزشگاه بشن، تمام ورزشگاه ایران خالی از حضور بانوان بودن به جز چند مورد بسیار محدود، مثل بازی تیم ملی مقابل بحرین در انتخاب جام جهانی 2006 یا بازی ایران و بولیوی. در تمام این بازی‌ها خانم‌ها به صورت گزینشی وارد شدن و حضور بانوان فقط به واسطه فشارهایی بوده که از سوی فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا وارد شده بود و فقط و فقط به این معنی بود که ما داریم تلاش میکنیم که بانوان ایرانی وارد ورزشگاه بشن.
آقای یونسیپور، الان گفته شده که فروش تمامی بلیت بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا در تهران به صورت الکترونیکی قرار انجام بگیره. آیا الان زنان ایرانی میتونن از همین فرصت استفاده کنن و بلیت فوتبال رو تهیه کنن و وارد ورزشگاه بشن؟
کار دشواری نیست. زمانی که شرکت برهان موبین وظیفه فروش بلیت ها رو بر عهده داشت، پیش از این با وجود اینکه اوایل دو گزینه انتخابی وجود داشت که جنسیتتون رو مشخص کنین مرد یا زن، گزینه زن غیر فعال بود و هرگز امکان اینکه فعال بشه وجود نداشت. یک مرتبه به خاطر یک باگ گزینه زنان باز شد و در فاصله کمتر از 3 ساعت بیش از 10,000 بلیت فروخته شد برای بانوان. ببینید چقدر خانم مشتاق وجود داره که میخواد بره ورزشگاه، که هر بازی میره کنترل میکنه، چک میکنه و میبینه که بله الان باز شد و 10,000 نفر تو اون 3 ساعت خریده. الان اصلا گزینه‌ای برای بانوان وجود نداره، فعال نیستش که بخواد خانم ها بلیت بخرن. آنچه که مسلمه از همین مسئله ابتدایی و پیش پا افتاده که خانم ها اجازه خرید بلیت الکترونیکی رو پیدا نمیکنن، میشه فهمید که این خانم هایی که قرار وارد ورزشگاه آزادی بشن چه کسانی هستن و چگونه وارد ورزشگاه خواهند شد.
آقای یونسپور، آیا در صورت اجازه حضور بانوان در بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا در تهران میشه این انتظار رو داشت که در ادامه درهای استادیوم های فوتبال در ایران کم کم بر روی بانوان به خصوص در بازی های داخلی هم باز بشه؟
این مسئله به روی کرد، من نمیتونم بگم وزارت ورزش، نمیتونم بگم فدراسیون فوتبال، نمیتونم بگم حتی دولت ایران، به تصمیم گیری و واکنش های آینده جمهوری اسلامی برمیگرده و به صورت مستقیم تر به پیگیری و باورپذیری فدراسیون جهانی فوتبال، IOC، کمیته بین المللی المپیک و همینطور کنفدراسیون فوتبال آسیا. اینکه چقدر پیگیر باشن، این اتفاق در سال 1384 زمانی که تیم ملی ایران صعود کرد به جام جهانی بعد از بازی با بحرین، بسیار امیدواری ها وجود داشت که خانوم ها وارد ورزشگاه خواهند شد به خاطر اینکه جایگاه زیر VIP در اختیار خانوم ها قرار گرفته بود. اما این اتفاق نیفتاد. انتخابات ریاست جمهوری تموم شد، بازی انتخابی تموم شد، فشارهای فیفا و کنفدراسیون برداشته شد. همون خانوم های گزینشی که اومده بودن به ورزشگاه دیگه، همونها حتی حق حضور در آزادی یا هیچ ورزشگاه فوتبال دیگه ای رو پیدا نکردن و این جو دوباره برگشت که ورزشگاه‌های مردانه در فوتبال ایران وجود داشته باشه. اگر بخوایم نگاه بکنیم به آینده، باید ببینیم که فدراسیون جهانی فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا و از همه اینها مهمتر IOC چقدر روی رفتار ایران در قبال ورود خانم‌ها دقیق هستند و باور می‌کنن که این حضور، حضور واقعی هستش.
پیام یونسیپور، روزنامه نگار ورزشی در اتریش بود و ارزیابی داشت به احتمال حضور بانوان ایرانی در بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا در تهران. و فرصتی هست که گوش کنیم به آخرین خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال پرسپولیس آخرین تمرین آمادگی خود را پیش از پرواز به ژاپن روز سه‌شنبه در باشگاه ایرانیان دبی برگزار کرد. سرخپوشای ایران قرار است روز شنبه آینده بازی رفت خود را در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در ژاپن مقابل تیم کاشیما آنتلرز ژاپن برگزار کنند. این نخستین بار است که پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه یافته. برانکو ایوانکوویچ، سرمربی کروات تیم پرسپولیس که با رهبری او پرسپولیس به فینال باشگاه‌های آسیا راه یافته، از این بابت بسیار خوشحال است و آن را افتخار بزرگی می‌داند. البته که این افتخار بزرگی است که تیم من در فینال باشگاه‌های آسیا بازی می‌کند. این سخت‌ترین بازی باشگاهی در قاره آسیا است. ما به انتهای راه رسیده‌ایم و دوست داریم به نحو احسن این راه را به پایان ببریم. علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان پرسپولیس هم که درخشش او در این مسابقات به ویژه در بازی نیمه نهایی مقابل تیم از صد قطر نقش عمده‌ای در پیروزی پرسپولیس داشته، میگوید کسی باور نمی‌کرد ما در این شرایط به فینال برسیم. حتی خودمان هم انتظار نداشتیم.
هیچ کی باور نمی‌کرد واقعا که تیم پرسپولیس با این شرایط، شرایطی که تو نقل انتقال معلوم باشه و 5 6 تا بهترین بازیکن‌ها شاید دست بده، مثلا شرایط خیلی سختیه و ما واقعا خودمون هم انتظار نداشتیم. ما فقط می‌خواستیم بریم یه بازی جوان مردونه بازی کنیم. اگه قرار بود حذف بشیم آبرومردونه حذف بشیم
که اینطور نشد و به فینال رسیدند و تا ساعتی دیگر از فرودگاه دبی به سوی توکیو پرواز خواهند کرد تا روز شنبه بازی رفت را در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در مقابل کاشیما آنتلرز ژاپن برگزار کنند. بازی برگشت دو تیم یک هفته بعد یعنی شنبه 19 آبان ماه در تهران ورزشگاه آزادی. در مسابقات بسکتبال دختران زیر 18 سال آسیا که در هندوستان جریان دارد، تیم ملی دختران ایران با پیروزی بر دختران جزیره گوام با نتیجه 98-55 به مرحله بعدی این رقابت‌ها راه یافت. دختران ایران که قبلا از هند میزبان مسابقات شکست خورده و بر سنگاپور پیروز شده بودند، به عنوان تیم دوم گروه خود همراه هند به مرحله حذفی راه یافتند. در این مرحله ایران با تیم بسکتبال دختران قزاقستان بازی دارد. و بهروز نعمتی نماینده مجلس و عضو هیئت رئیسه فدراسیون کشتی ایران به دنبال شکست‌های کشتیگیران ایران در مسابقات قهرمانی جهان در بوداپست از سمت خود در فدراسیون کشتی استعفا داد. به گزارش ایسنا این نماینده مجلس با بیان اینکه ایران در مسابقات جهانی خوب عمل نکرده گفت که چندین بار به آقای رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی گفته باید تغییری در نوع مدیریتیشان بدهند ولی تغییری صورت نگرفته. در مسابقات کشتی قهرمانی جهان که 3 روز پیش در بوداپست پایتخت مجارستان پایان یافت، ایران در کشتی آزاد 6 شد و در کشتی فرنگی 11.
با پایان خبرهای ورزشی از سوی حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضر حیدری براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود.
خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضر حیدری هستم. جنوب بغداد، کربلا، 40 روز پس از سالگرد کشته شدن حسین ابن علی امام سوم شیعیان، مناسبتی که در ادبیات مذهبی با عنوان اربعین از آن یاد می شود. شیعیان به مناسبت این روز از نقاط مختلف و عمدتاً از ایران راهی کربلا می شوند. اسمش پیاده روی اربعین است. البته زائران تمام مسیر را پیاده نمی روند. اغلب تا نجف با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی یا شخصی می روند و سپس از آنجا تا کربلا را پیاده روی می کنند. بسیاری پیاده روی اربعین را بزرگترین گردهمایی مذهبی سالانه در جهان دانستند. گردهمایی که البته در دوران حکومت صدام حسین ممنوع شده بود و بار دیگر از سال 2003 میلادی و با سقوط رژیم صدام به راه افتاد. در این سالها گاه تا 22 میلیون نفر به پیاده روی اربعین پیوستند، عمدتاً مسلمانان شیعه و عمدتاً از ایران. مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایران میگوید 45% از زائران ایرانی برای رفت و برگشت در این سفر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کردند. او گفته است 12,000 واحد اتوبوس تنها برای بازگشت زائران بسیج شدند. ایران همچنین پایگاه‌های درمانی و خدمات رسانی متعددی هم در کربلا و کاظمین و نجف برپا کرده است. با همه اینها وضعیت زائران ایرانی در عراق چگونه است؟ محمد حسن خلخالی کارشناس امور حوزوی در لندن است. امسال همراه او شده ایم در سفرش به کربلا به مناسبت اربعین امام سوم شیعیان. از او درباره بافت جمعیتی که از ایران به عراق رفتند میپرسیم.
افرادی که از ایران میان خیلی زیاده و تعداد افرادی که از ایران به طریق مز واردی میشن بیشتر از اونه که طریق هواپیما ها و ایرلاین هایی که استفاده میشه میاد. و امسال من یک تفاوتی که با سالهای قبل دیدم که اکثر با ماشیناشون آمدن و جمعیتم که وارد شده شاید حدود 80-90% اغلب ایرانی هستن که از شهرهای مختلف ایران آمدن. در طول این مسیر پیاده روی که از نجف خودم شروع کردم به سمت کربلا سوار کردم از همه استانها بودن، سنین مختلف هم هستن، افرادی حتی معلول حتی نابینا هستن. ولی اون چیزی که ایران داره برای این زائرین و ایرانی هایی که از ایران میان و کلا ملیت های دیگه، چون از کشورهای دیگه هم هستن، کشورهای خلیج هستن، پاکستان هستن و کویت و یان که شیعیان لبنانی که همه اینا هستن، فقط خدمات ایران
و میشه احساس کرده و اونها بیتر میونه جمعیت.
به گفته رئیس ستاد مرکزی اربعین، امسال حدود 2 میلیون ایرانی در مراسم اربعین در کربلا شرکت کردند. به گفته او بیش از 220,000 زائر تنها در یک روز از مرز مهران به سوی عراق خارج شدند. زائران ایرانی عمدتاً از 3 نقطه مرزی مهران در استان ایلام و چزابه و شلمچه در استان خوزستان وارد عراق می شوند. آقای خلخالی در کربلا از زباله‌هایی می گوید که در سراسر مسیر پیاده روی اربعین ریخته شده.
حالت خیلی بسیار طور بد، من الان میخوام اینجا کلمه ناشایستی استفاده بکنم، یعنی هیچ کلمه برش نمیتونم استفاده بکنم. یه چیز خیلی قابل توصیفه که اون تو مسیری که هست بسیار همه زباله هایی که توی مسیر ریخته شده، چون اصلا جایی نیست که آشغالاشون، یعنی سطح آشغال اینم وجود نداره که یعنی بند خدا اینا بتونن آشغالاشون رو توی فضایی که محتمل اقتصاد داده شده باشه برای آشغال، یعنی جای دیگه نداره. فلذا میزن خودشون هم که این چطور مراعات نمیده، هدفشونه که خودشون رو به هر شکلی شده هرچه سریعتر برسونن به کربلا. در این آشغال شما حساب بکنه از این پلاستیک هایی هست، کانتینر هایی هست، برای اینکه دیسپوزیبل پلیت هایی که هست برای مصرف غذایی و غیره غیره، اینها همینطور تو این مسیر 80 کیلومتری. حالا این مسیر 80 کیلومتری از همه راه هم هست، یعنی یک راه نیست فقط نجات تا کربلا، بلکه از طرف مثلا رودخانه هست، از طرف شهرهای دیگه با شهرهای مختلف عراق هست و از طرف مرزهای ایران، مرزهای دیگر کشورها به سمت کربلا. از هر راهی که شما فکرشو بفرمایید به سمت کربلا میان، همه این خلاصه این صحنه رو میبینن. سرویس‌های بهداشتی اینا اصلاً کفاف این جمعیت رو نداره به هیچ وجه.
ایران علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های کلان در شهرهای عراق، در شهرهای مرزی خود هم هزینه‌های زیادی برای پیاده‌روی اربعین و هرچه پر جمعیت تر کردن این آیین کرده و می‌کند. تنها در شهر کرمانشاه دست کم 32 حسینیه، ورزشگاه بزرگ شهر و اردوگاه‌های آموزش و پرورش آماده اسکان و پذیرایی از زائران با غذای گرم هستند. زائرانی که با نزدیک به 15,000 اتوبوس از کربلا و نجف به ایران باز می‌گردند. این در حالی است که بسیاری از زلزله‌زده‌های کرمانشاه هنوز وام بازسازی زندگیشان را دریافت نکردند، چرا که به گفته استانداری شهر با کمبود بودجه روبروست. محمد حسن خلخالی در کربلا.
من می‌تونم بگم میلیون‌ها، و این پارسا میگن 16 میلیون جمعیت شمارده شده که وارد شدن به سمت کربلا، و متأسفانه هیچ نوع امکانات رفاهی وجود نداره.
و همچنین از رفتار نچندان مهمان نوازانه در عراق با زائران میلیونی ایرانی میگوید.
با وجودی که اصلا وجود ایرانی ها اگر شما اینجا ببینید خیلی قابل لمسه، یعنی نبودنشون ممکن واقعا کل این مراسم رو فلج کنه، ولی با این حال متاسفانه این احساس و این طرز برخوردمون ها با ایرانی ها هست. مثلا از باب نمونه در پاسگاه‌های بازرسی اگر ببینن که مثلا در همین ماشینی که من بودم، خب ما ملیت‌های مختلفی بودن، مثلا از کویت بودن، کشورهای دیگه بودن اینها، و برای کویتی ها خیلی اهمیت قائل بودن، اما پاسپورت ایرانی رو گرفتن، پاسپورت ایرانی رو اصلا طرف اون شخصی که این پاسپورت بهش داد، یعنی حالت خیلی توهین‌آمیزی بهانه‌آمیزی
نگاهی که کنسول سفارت ایران در کابل هم از آن میگوید. او گفته زائران افغانستانی از زائران ایرانی خدمات بهتری دریافت میکنند. با این همه تمام سیاست ها در ایران به سوی تشویق شهروندان به سفر اربعین است. مرسی که نفتم با مجله جامعه و من فهیمه خسیدری همراه بودید.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.